بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موج دوم سیل پاکستان را تهدید می کند. عملیات رزمی آمریکا در عراق 18 روز دیگر پایان می یابد. و آمریکا خواستار دادن فرصت تأثیر به تحریم تهران است. ساعت ثانیه های پس از 7 رو در ایران نشون میده شامگاه 21 مرداد ماه 1389 12 اوت 2010 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه چهارشنبه گرم تابستانی رو هم به خوبی سپری کرده باشید، ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید، شنونده گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شامگاهی رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم حمید فاطمی.
با درود. سازمان هواشناسی پاکستان امروز پنجشنبه اخطار کرد که موج جدیدی از سیل مناطق بیشتری از استان پنجاب را احتمالاً به زودی در بر خواهد گرفت. قمرالزمان چودری رئیس این سازمان میگوید شدیدترین سیل تاریخ پاکستان هنوز پایان نیافته است. به گفته او 10 روز آینده همزمان با عبور آب از بخش‌های جنوبی استان پنجاب سرنوشت ساز خواهد بود. نخستین موج این سیل‌ها مناطق پهناوری از پاکستان را در هم کوبید، به 14 میلیون تن آسیب زد و 1600 کشته بر جای گذاشت. سازمان ملل خواستار 460 میلیون دلار کمک‌های فوری و اضطراری شده تا به 6 میلیون تنی که شدیدترین آسیب‌ها را در این فاجعه دیدند یاری برساند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای این کشور تا پایان ماه جاری میلادی نزدیک به 18 روز دیگر می توانند به عملیات رزمی خود در عراق با سلامت و ایمنی پایان دهند و کلیه نیروهای آمریکایی سر موعد مقرر تا پایان سال آینده میلادی از عراق بیرون خواهند رفت. آمریکا میگوید پیش از روی آوردن به راه‌های دیگر برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، خواستار دادن فرصت تأثیر به تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر تهران است. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه تلویزیون خبری CNN گفت واشنگتن فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد، اما معتقد است که تا بررسی اندیشه حمله نظامی به ایران همچنان فرصت کافی دارد. جیمز جونز افزود نشانه‌هایی از آغاز تأثیر تحریم و مجازات جهانی جمهوری اسلامی در تهران پدیدار شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری پس از محاکمه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شهر کرج به 1 سال زندان محکوم شده است. و دفتر نمایندگی تویوتا در تهران خبر توقف صادرات این کارخانه خودروسازی را به ایران تایید کرد.
متشکرم حمید فاطمی. و اما چکیده از آنچه که تا 1 ساعت آینده خواهید شنید. منصور اوسانلو فعال حقوق کارگری که در زندان به سر می‌برد بار دیگر به تحمل 1 سال حبس محکوم شد. جزئیاتی بیشتر در این باره را از همسر آقای اوسانلو خواهید شنید. پرونده سکینه محمدی آشتیانی این بار در تلویزیون دولتی ایران. نگاهی خواهیم داشت به 23 شب گذشته در این باره. به دنیای فرهنگ در ایران سری خواهیم زد و به کتاب‌های بلا تکلیف نگاهی خواهیم داشت. و در بخش دوم طبق روال هر پنج شنبه شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود. روزهای گذشته سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران نیز به جمع منتقدان اسفندیار رحیم مشایی اضافه شده. سرلشکر فیروزآبادی گفته است سخنان آقای مشایی تهدیدی علیه امنیت ملی است، اما محمود احمدی نژاد باز هم از رئیس دفتر خود حمایت کرده و گفته به آقای مشایی اعتماد کامل دارد. همکارم مراد ویسی برای تحلیل ریشه های این اختلافات در درون جریان حاکم بر ایران با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگوی انجام داده و نخست از وی سوال کرده که آیا این اختلافات درون حاکمیت ایران واقعی است یا جنگی زرگری؟
به نظر من اختلاف واقعی هست، چون در این حدی که الان کلمات رد و بدل میشه، آقای فیروزآبادی خواستار تقریبا محاکمه آقای مشایی شدند و سخنان او رو جرم علیه امنیت ملی شمردند. در این گونه اتهام زنی ها مشخص است که جنگ واقعی است، جنگ بر سر قدرت هست و منابع ثروت در جامعه ایران علارغم اینکه مجموعه جناح‌های درون قدرت علیه نیروهای اصلاح طلب و کسانی که معتقد هستند به تغییر نظام متحد هستند، سیاست‌های امنیتی، سیاست خارجی و سیاست‌های رسانه‌ایشون خیلی نزدیک به هم هست، اما در سیاست داخلی خب این تفاوت‌ها وجود داره.
و آقای محمدی، این دعوا یک دعوای نظری و تئوریک هست یا نه بر سر یک منافع خاص و مشخص هست؟
این دعوا برخلاف ظاهرش که تا حدودی بحث ناسیونالیسم رو یا مکتب ایران رو پیش میکشه، به نظر من دعوای تئوریک نیست. علتش هم این هست که مواضعی رو که آقای مشایی معمولا در این صحبت‌ها بیان میکنه با مواضع بقیه اقتدارگرایان کاملا همخوانی داره. بحث ام القرا بودن ایران، بحث مدیریت جهانی، بحث رهبری جهان اسلام از سوی ایران، اینها مواضعی است که دیگر اقتدارگرایان هم دارند. بنابراین بحث ناسیونالیسم اینجا محل نزاع نیست. بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری در این مقطع به نظر من نمیخواد همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد آقای احمدی نژاد و همراهانش بگذاره و این اظهار نگرانی است که مایه برخوردی تا این حد تند با آقای مشایی شده.
آیا این آغاز شکافی بین نظامی ها هست که قدرت اسلحه رو دارن یا قدرت سرنیزه رو دارن و دولت که پول نفت رو در اختیار داره؟
من این رو شکاف بین نظامی ها و دولت در این شرایط موجود نمی بینم، از این جهت که وقتی که ما مجموعه واکنش های نسبت به صحبت های آقای مشایی رو در کنار هم بگذاریم، به نظرم همه اینها حکایت میکنه از نگرانی دستگاه رهبری، از قدرت بیش از حد آقای احمدی نژاد و اطرافیان اون و همچنین اظهار نگرانی است از ریاست جمهوری آینده. کسانی که در این ماجرا اظهار نظر کردند، اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، روزنامه کیهان که مستقیما تریبون رهبری است، ائمه جمعه که معمولا سرخط و سرفصل‌های سخنانشون از بیت رهبری صادر میشه و فرمانده در واقع رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، اینها مشخص هست که از بیت رهبری نشأت میگیره. همچنین مداحان که کاملا به دودی که از بیت رهبری بلند میشه معمولا نگاه میکنند، اونها هم در این ماجرا طرف مقابل آقای احمدی نژاد رو گرفتند. همه اینها حکایت میکنه از اینکه دستگاه رهبری پس از نزدیکی بسیار زیادش با آقای احمدی نژاد پس از انتخابات، اکنون احساس میکنه که این توازن قوا میان جناحهای درون قدرت برهم خورده و باید به یک معنا از سطح قدرت دولت و همراهان دولت در این مقطع بکاهه برای اینکه در ریاست جمهوری آینده همچنان سرنخهای قدرت رو در دست داشته باشه.
و شما اشاره کردید به ریاست جمهوری آینده، و آیا تحلیل شما به این معناست که ممکنه نهاد رهبری و زیرمجموعه های اون در انتخابات آینده ریاست جمهوری به سمت فردی غیر از نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد گرایش پیدا بکنن؟
من احساسم همین هست. آقای خامنه‌ای نمیخواد که بیش از دو دوره قدرت اجرایی کشور رو در دست یک گروه خاص قرار بده، چون هر گروهی که مجموعه این قدرت اجرایی رو در دست بگیره، طبعاً به دلیل اینکه قدرت اقتصادی در دست اون هست، طبعاً نقش بازیگر اصلی رو پیدا میکنه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناح‌ها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره، طبعاً باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
تحلیل واکنش ها به سخنان اخیر اسفندیار رحیم مشایی، محور گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما همانطور که پیشتر در خبرها شنیدید، منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پس از محاکمه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شهر کرج به 1 سال زندان محکوم شده است. آقای اوسانلو در سال 1386 به همین اتهام و نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود و اکنون در دوره محکومیت خود رو در زندان رجای شهر کرج می‌گذرانه. پروانه اوسانلو همسر این فعال کارگر زندانی در مورد حکمی که علیه او صادر شده به بهروز کارونی اینگونه می‌گوید:
متاسفانه علاوه بر اون 5 سال محکومیت ایشان 1 سال دیگه اضافه شده که قرار وکلای ایشان شنبه به دادگاه برن برای اینکه پرونده به دادگاه تجدید نظر بره.
شما تونستین با آقای اوسانلو تماسی داشته باشین تا ببینین نظر خودشون راجع به این 1 سال چه بوده؟
اعتراض داشتم نسبت به این حکم و گفتم من کاری انجام ندادم که داخل زندان بخوان یه همچین حکمی رو بر من صادر کنن، اونم به تبلیغ علیه نظام، چون من بنا به همین اتهام الان دارم محکومیت 5 سالم رو میکشم و منتظر هستم وکلا برای درخواست دادگاه تجدید نظر مراجعه کنن روز شنبه به دادگاه.
یه سوال من برام پیش اومد، چون در اخبار اومده بود که گویا آقای اوسانلو به خاطر ارتباط با زده انقلاب به 1 سال زندان محکوم شده. الان وضعیت به چه نحوه، یا تبلیغ علیه نظام یا ارتباط با زده انقلاب؟
نه، فقط اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان در دادگاه بدوی ایشون محکوم شدن و این حکم بهشون ابلاغ در داخل زندان.
خودتون نظرتون چیه؟ یعنی فکر میکنید که این حکمی که برای همسرتون صادر شده تا چه اندازه منطقی هست؟
من غیر قانونی میدونن این حکم و کاملا وجه قانونی نداره این حکم و خودشون اعتراف دارن به این مسئله که من کاری اینجا انجام ندادم داخل زندان. من 4 سال تو زندان هستم و کاری انجام ندادم که بخواد این اتهام تبلیغ علیه نظام. من فقط به خاطر اون حقوق اولیه یک زندانی به خاطر خودم تلاش کردم که از خواسته های ابتداییم دفاع کردم تو زندان که مسئولین زندان این اتهامو برای ایشان صادر کردن.
قبلا وزارت کار و امور اجتماعی ایران به سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده بود که قوه قضاییه با آزادی آقای اوسانلو موافقت کرده. به نظر شما اون قول و این حکمی که برای آقای اوسانلو صادر شده رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ما طبق شنیده هایی که شایع شده بود شنیدیم که حتی رئیس قوه قضاییه و وزیر کار موافق این هستن که آقای اوسانلو آزاد بشن و طبیعیه که کاملا تناقض داره دیگه این حکم جدید. ما منتظر بودیم که آقای اوسانلو امروز فردا آزاد بشن. صادر شدن این حکم کاملا یعنی واقعا ما رو متعجب کرد هممون. یعنی چی؟ ایشان خود مقامات کشور ما خواستن که ایشان آزاد بشه، از طرف یه حکم 1 ساله برای ایشون صادر میشه، کاملا در تناقض این حکم.
صحبت‌های پروانه اوسانلو همسر منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را می‌شنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. اما تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شب گذشته دیشب در برنامه خبر 23 اعترافاتی تلویزیونی از سکینه محمدی آشتیانی نشون داد که در آن وی به مشارکت در قتل همسرش اعتراف می‌کند. سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده و کارزاری بین‌المللی برای نجات او از این مجازات به راه افتاده. این در حالی است که محمد مصطفی وکیل این متهم 43 ساله اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی را با مجازات سنگسار وی بی ارتباط می‌داند. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این ماجرا.
سکینه محمدی آشتیانی که با صدایی لرزان و به زبان مادریش آذری در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرده بود اعتراف کرد که در قتل همسرش دست داشته و با یکی از خیشان همسرش رابطه نامشروع داشته است. هوتن کیان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی در مصاحبه با روزنامه گاردین چاپ لندن میگوید موکلش به مدت 2 روز پیش از شرکت در این مصاحبه تلویزیونی زیر شکنجه قرار گرفته بود. سکینه محمدی آشتیانی 43 سال دارد و 4 سال است در زندان تبریز زندانی است. وی به شدت زیر شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بود تا اینکه بپذیرد در برابر دوربین تلویزیون ظاهر شود. به گفته وکیل سکینه محمدی آشتیانی، پسر 22 ساله و دختر 17 سالش با دیدن تصویر مادرشان در تلویزیون دچار ضربه روحی شدند. هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی میگوید اکنون حراس او از این است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام موکلش را که به دلیل اعتراض های بین المللی به حال تعلیق در آمده به سرعت به اجرا درآورند. اتهام وی در ابتدا داشتن رابطه نامشروع بود، اما برخی از مقام‌های قضایی کشور بر این باورند که وی در قتل همسرش نیز دست داشته و سزاوار سنگسار است. مصاحبه سکینه محمدی آشتیانی در فردای روزی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از مقامات تهران خواست او را فوراً آزاد کنند در برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. جمعه گذشته نیز سکینه محمدی آشتیانی در گفتگو با روزنامه گاردین از طریق واسطی که حاضر به افشای نامش نشده مقامات قضایی جمهوری اسلامی را به دروغگویی در پیوند با موارد جرمش متهم کرد و گفت در حالی که برای زنا محکوم و برای قتل تبرئه شده، مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند به بهانه سنگین تر کردن جرم او را در خفا اعدام کنند. عفو بین الملل با محکوم کردن این به ظاهر اعتراف گفت استقلال قوه قضاییه ایران با پخش چنین اعترافی لکه‌دار می شود. دروری دایک از اعضای بخش ایران عفو بین الملل گفت چنین نمایشی به سخره گرفتن سیستم قضایی ایران است و چنین حرکتی غیر قابل پذیرش. مینا احدی از کمیته ضد سنگسار ایران میگوید این نخستین بار نیست که دولت ایران قربانیان بیگناه را در یک برنامه تلویزیونی به نمایش میگذارد و پس از اعتراف اجباری آنها را میکشد. چنین چیزی در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی بارها رخ داده است. دولت برزیل نیز روز چهارشنبه از زبان وزیر امور خارجه اش سلسو اماریم از دولت ایران خواست با صرف نظر کردن از اعدام این زن 43 ساله که مادر دو فرزند است یک حرکت انسان دوستانه انجام دهد.
من به اشتباه اعلام کردم نوشین سید حسینی، اما میرعلی حسینی گزارش میداد. اما در ادامه گسترش حرکت‌های اعتراضی نسبت به حکم سنگسار علیه سکینه محمدی آشتیانی، روزنامه آلمانی فرانکفورت رونشاو، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ این کشور، هم کمپین و یا کارزار تازه‌ای را از طریق سایت خودش آغاز کرده. چند نهاد اجتماعی و حقوق بشری در آلمان از این حرکت تازه استقبال کرده که یکی از آنها جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران است. شرح بیشتر درباره این کارزار تازه را همراه با یک گفتگو در گزارش همکارمان شهرام میریان بشنویم.
در حالی که اعتراض ها نسبت به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به گونه راه اندازی کمپین ها در دنیا ادامه دارد، روزنامه پرشمارگان فرانکفورتر رونشاو در آلمان هم کارزاری را ویژه نجات این زن ایرانی آغاز کرده است. روزنامه فرانکفورت رونشاو لینک توماری را برای آزادی خانم آشتیانی در سایتش منظور کرده و از همگان خواسته است برای دفاع از شأن و مقام انسانی این تومار را امضا کنند. این روزنامه آلمانی با اشاره به نقض مداوم حقوق بشر در ایران در توجیه این عمل خود یادآور شده که برای نجات جان خانم محمدی آشتیانی اصل بی‌طرفی رسانه‌ای را کنار گذاشته و از زجر تدریجی یک انسان که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در کشورش جاری است جلوگیری کند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار و جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی از جمله نهادهایی در آلمان هستند که از حرکت انسان دوستانه روزنامه فرانکفورت رونشاو حمایت کردند. سخنگوی جمعیت یاد شده دکتر بهرام بیگدلی در گفتگو با رادیو فردا هم پشتیبانی خود را از گسترش چنین حرکت‌هایی در سطح دنیا اینطور بیان کرده است.
پس از کارزارهایی که برای دفاع و آقای اکبر گنجی در سطح جهان برپا شد و به موفقیت به پایان رسید، امروز ما شاهد یک نمونه دیگری هستیم. اون هم دفاع از خانم سکینه محمدی، هموطن ماست که به مجازات سنگسار محکوم شدند. با حرکتی که مجله تایمز در انگلیس کرد و عکس ایشون رو بر صفحه اول خودش چاپ کرد، با حرکت پشتیبانی که هموطنان ما در سراسر جهان به ویژه زنان ایران در اعتراض به حکم سنگسار خانم سکینه محمدی کردند، حرکت گسترش بیشتری هم پیدا کرد. دفاع از خانم محمدی در پی اون وسایل ارتباط جمعی آلمان هم در این صحنه فعال شد خوشبختانه، و ما شاهد اون هستیم که روزنامه سراسری فرانکفورت و رونشاو دفاع و جمع‌آوری امضا حتی از خانم سکینه محمدی رو در مرکز کارهای خودش قرار داده. در دو شماره پی در پی این روزنامه هم عکس ایشون چاپ شده، هم متنی که میشه برای دفاع از ایشون امضا کرد، و من این رو خودم میخوندم که چند نفر از نمایندگان پارلمان آلمان حتی به عنوان اولین افراد در این لیست امضا خودشون رو وارد کردند. و امروز ما شاهد اون هستیم که مسئله از اونم فراتر رفته. بعد از آقای کوشنر وزیر خارجه فرانسه خانم کلینتون هم به صراحت از خانم محمدی دفاع کرده، در حقیقت همزمان با ایشون از اجرای احتمالی حکم اعدام در مورد چندین تن از زندانیان سیاسی و یا یک نوجوان همجنسگرا. در حقیقت این پدیده ای است که ما مدت ها منتظر رو بودیم که سرانجام دول اروپایی و آمریکایی و وسایل ارتباط جمعی این کشورها همون اندازه که مسئله فعالیت اتمی جمهوری اسلامی توجه دارند، بیشتر از اون به مسئله نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم بپردازند. و مسئله سنگسار به خاطر تضاد بنیانی این مسئله با ابتدایی ترین اصول حقوق بشر به حد در مرکز توجه وسایل ارتباط جمعی و حتی دولت مردان اروپایی و آمریکایی قرار گرفته. البته این رو باید توجه داشت بهش که مسئله این روزها به سمتی میره که ما امیدینی داریم که موارد دیگری رو هم به تدریج وسایل ارتباط جمعی و یا دولت مردان اروپایی و آمریکایی بهش توجه بکنند. من نمونه رو اشاره میکنم بهش به طور مثال که بعد از اینکه آقای مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک از زندانهای ایران آزاد شدند، ایشون گزارش دادند که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای زرقامی در فیلم برداری در تهیه گزارش از مصاحبه هایی که در زیر فشار از زندانیان سیاسی گرفته میشه و از همین آقای مازیار بهاری گرفته شده و حتی گزارش هایی از طرف خانم سکینه محمدی هم گرفته شده است، همکاری مستقیم داشته است آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی. تحت تعقیب قرار دادن آقای زرقامی هم امید ما است و انتظار اینه که در روزهای آینده در مرکز توجه وسایل ارتباط جمعی جهانی قرار بگیره.
شهرام میریان از آلمان درباره تازه‌ترین کارزار بین المللی علیه اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در این کشور گزارش می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن ما هست gulparast.com. gulparast.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما معاون فرهنگی وزارت ارشاد از 600 عنوان کتاب بلا تکلیف در اداره ممیزی کتاب این وزارتخانه خبر داد. این کتاب‌ها به گفته او اغلب به دلیل چند کلمه که باید از کتاب حذف شوند پشت فیلترهای این اداره باقی موندند. بهمن دوری کتاب‌هایی را که هم در حوزه انقلاب و جنگ و اهل بیت هستند جزو کتاب‌های دانسته که باید کمتر از 10 روز مجوز انتشارشون صادر بشه. با این حال با توجه به اونچه که ناشران می‌گویند مشکلات پیش آمده برای اونها در وزارت ارشاد بیش از آنچه که در حوزه‌های مورد نظر معاون فرهنگی وزارت ارشاد باشه، در قلمرو ادبیات داستانی و تحقیقات مستقل فرهنگ و تاریخ و سیاست بوده. گزارشی در این باره از مهرداد قاسم فر بشنویم.
کتاب‌های بلا تکلیف، این اصطلاحی بود که از زمان وزارت سفار هرندی در مراوده ناشران کتاب و وزارت ارشاد رایج شد. یک دسته کتاب بلا تکلیف کتاب‌هایی هستند که بررسی شده‌اند اما نه کاملاً رد شده‌اند و نه تایید، منتظرند تا به اصطلاح رفع مورد شوند و بعد با کلی جرح و تعدیل پشت ویترین کتاب فروشی‌ها بنشینند و یا مهر ابطال بخورند و راهی سطل زیر میز ممیز. دسته دیگر اما آنهایی هستند که ماها و حتی چند سالی است پشت در ماندند و بیش از هر چیز به این خاطر که اصلا نوبت بررسی به آنها نرسیده. معاون جدید امور فرهنگی وزارت ارشاد میگوید تعداد این کتاب‌ها به 600 عنوان رسیده است. تازه اگر 285 عنوانی که همین یکی دو هفته پیش مجوزش را بهمن دوری معاون تازه از راه رسیده وزیر ارشاد صادر کرد را هم اضافه کنید، تعدادشان بیشتر هم بوده است. ناشران میگویند هیچ دلیلی برای بلا تکلیف کردن این کتاب‌ها نبوده به جز بلا تکلیفی در سیاست‌گذاری و همه این کتاب‌های بلا تکلیف یعنی به همان میزان تلف عمر و پول و وقت ده‌ها و شاید صدها نفری که در گیر نوشتن و مراحل پس از آنها بوده و هستند، به عبارتی توقف فرهنگ پشت درهای ندانمکاری. فرج سرکوهی کارشناس کتاب و منتقد ادبی در این باره چنین میگوید:
این در نخستین وهله به معنای این هستش که تلاش 600 نویسنده یا مؤلف که توجه بکنیم در ایران اصلا ما تعداد نویسندگان و مؤلفانمون بسیار اندک است و در نتیجه میشه بگی تلاش اکثریت مؤلفان و نویسندگان ما و همچنین تلاش ناشر و همچنین تلاش حروفچین و همچنین تلاش صفحه آرا و همه این دست‌اندرکاران صنعت چاپ و سرمایه ناشر و سرمایه مالی ناشر و سرمایه شغلی او و سرمایه فکری نویسنده در واقع رونده شده به برزخی که به معنای قتل همه این کسانی است که دست‌اندرکار نوشتن، خلق، تولید این کتاب‌ها بودند.
از طرفی بهمن دوری که از انتشارات سپاه پاسداران به وزارت ارشاد آمده، در این حال که تلاش می‌کند کتاب‌های اهل بیت، ادبیات انقلاب، حوزه دفاع مقدس و سینما و نقد ادبی را از بلا تکلیفی درآورد، به ناشران به گفته خودش متخلف هشدار جدی برای لغو پروانه انتشار آنها داده است. ناشر متخلف از نظر آقای دوری ناشری است که کتاب‌هایش در ممیزی ارشاد بیش از یک بار رد شده باشند. پیش از این در ایران هیچ ناشری را به این دلیل تنبیه آن هم به این شدت نکردند. فرج سرکوهی اجرای این سیاست را تبدیل ناشر به کارمند اداره سانسور می‌داند.
ببین اصطلاحی که ایشون گفتن ناشران متخلف است در ایران اصلا نمی‌تواند وجود داشته باشد، چرا که همه ناشران بایستی که کتاب‌ها رو به وزارت ارشاد بدن و وزارت ارشاد اونا رو سانسور می‌کنه، اصلاح می‌کنه، تغییر میده و غیره و بعد اجازه میده یا نمیده. وقتی که اجازه انتشار یا چاپ کتاب رو داد، در واقع به معنای این هستش که ناشر هیچ تخلفی دیگه نمی‌تونه در این روند بکنه، اصلا تخلفی وجود نداره. تخلف این است که یک ناشری بهش میگن کتابی چاپ نکن بره بکنه، که همچین چیزی در ایران اصلا امکانش نیست، چون چاپخونه‌ها کنترل میشه و نمایندگان وزارت ارشاد در همه چاپخونه‌ها هستن. بنابراین اصلا ناشر متخلف وجود نداره. اما چیزی که ایشون گفته تحت این اصطلاح به نظر من تعمیم فضای پلیسی و امنیتی به عرصه نشر کشور هست و همچنین در واقع این هستش که وزارت ارشاد میخواهد که همه ناشران رو مجبور بکنه که به اجبار شغل سانسورچی رو هم بر عهده بگیرن و در واقع ایشون میخواد تلاش بکنه که ناشران رو تبدیل بکنه به کارمندان اداره سانسور و این سبب خواهد شد که یک سانسور مضاعفی هم بر کتاب اعمال بشه و این ترس ناشر از اینکه مبادا تداوم شغلش به خطر بیفته هم به یک اهرم سانسور بدل بشود.
به گفته کارشناسان کتاب و نشر، کتاب‌های بلا تکلیف را بیشتر از هر چیز باید در میان آثار ادبیات داستانی، نمایشنامه و تحقیقات سیاسی و اجتماعی جستجو کرد. این در حالی است که بازار نشر ایران هم چند سالی است که در سلطه کامل کتاب‌های غیر خلاقه و تجاری است.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
حتما دقت داشته باشید که با شماره تلفنی که اعلام شد در ساعت پخش فردا جمعه ساعت 6 تماس بگیرید. اما در اینجا نگاهی بندازیم به آخرین اخبار ورزشی با فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه روز فیفا تیم ملی ارمنستان را در ایروان 3-1 شکست داد. هادی عقیلی در دقیقه های 68 و 90 و محمد نصرتی در دقیقه 72 گلهای تیم ملی را به ثمر رساندند. در مهمترین مسابقه های دوستانه فیفا دی بین تیم های ملی 72 کشور جهان، اسپانیا قهرمان جام جهانی و هلند تیم دوم جام، به ترتیب در مکزیک و اوکراین 1-1 و آلمان تیم سوم جام در برابر دانمارک 2-2 متوقف شدند. کامرون 3-0 بر لهستان پیروز شد. فرانسه در محرومیت همه بازیکنان حاضر در جام جهانی 2-1 از نروژ شکست خورد. انگلیس در حالی 2-1 مجارستان را شکست داد که فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی به دوران بازی ملی دیوید بکام کاپیتان پیشین انگلیس در 35 سالگی پایان داد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام استانکوویچ در لبنان، تیم ملی بی بسکتبال ایران با پیروزی 86-67 بر تیم ملی تایوان در گروه اول به مقام دوم رسید تا بازی بعدی را با فیلیپین برگزار کند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست 2-1 از جوانان روسیه در رده دوم رقابت‌های 4 تیمی جام والری لوبانوفسکی اوکراین قرار گرفت. ایران در مسابقه اول 4-2 از اوکراین برده بود. تیم ملی هندبال ایران در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی مجارستان 26-28 مغلوب تیم تاتابانیای این کشور شد. این تیم برای آمادگی در بازی‌های آسیایی گوانجو در مجارستان 4 بازی دیگر انجام خواهد داد.
رادیو فردا گوش می کنید. در ایران ساعت ثانیه های پس از 7:30 پنج شنبه شب رو نشون میده و در اروپای مرکزی پراگ جایی که صدای ما رو از اون میشنوید ساعت 5 عصر است. وارد نیمه دوم این مجله شامگاهی شدیم. در این بخش شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود، اما ابتدا خبرها رو بشنویم در همراهی همکارم مینا بهارمست.
با سلام. سازمان هواشناسی پاکستان امروز اخطار کرد که موج جدیدی از سیل مناطق بیشتر از استان پنجاب را احتمالاً به زودی در بر خواهد گرفت. رئیس این سازمان میگوید شدیدترین سیل تاریخ پاکستان هنوز پایان نیافته است. به گفته او 10 روز آینده همزمان با عبور آب از بخش‌های جنوبی استان پنجاب سرنوشت ساز خواهد بود. نخستین موج این سیل‌ها مناطق پهناوری از پاکستان را در هم کوبید و به 14 میلیون تن آسیب زد و 1600 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای آن کشور تا پایان ماه جاری میلادی نزدیک به 18 روز دیگر می توانند به عملیات رزمی خود در عراق با سلامت و ایمنی پایان دهند و کلیه نیروهای آمریکایی سر موعد مقرر تا پایان سال آینده میلادی از عراق بیرون خواهند رفت. رابرت گی سخنگوی کاخ سفید در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت آقای اوباما از تلاش‌های عراق برای تشکیل دولتی جدید پس از گذشت 5 ماه از انتخابات سراسری در آن کشور نیز آگاه شد. آمریکا می‌گوید پیش از روی آوردن به راه‌های دیگر برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای، خواستار دادن فرصت تأثیر به تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر تهران است. جیم جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، به شبکه تلویزیون خبری CNN گفت واشنگتن فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد، اما معتقد است که تا بررسی احتمال حمله نظامی به ایران همچنان فرصت کافی دارد. جیم جوز افزود نشانهایی از آغاز تأثیر تحریم و مجازات جهانی جمهوری اسلامی در تهران پدیدار شده و همزمان پیشرفت‌های هسته‌ای در ایران اندکتر از آن است که پیشتر بیمه آن می‌رفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری پخش کرده از منصوب به سکینه محمدی آشتیانی، بانوی ایرانی 43 سالی که محکومیتش به سنگسار موجی از خشم و اعتراض بین‌المللی همراه آورد. در این تصاویر بانویی که سکینه محمدی آشتیانی معرفی می شود به ارتکاب زنا اعتراف می کند. این زن همچنین می گوید مردی که با او آشنا شده بود به او پیشنهاد قتل شوهرش را داد و او اجازه داد که مرد یاد شده شوهرش را بکشد. سکینه محمدی آشتیانی پیشتر بارها تاکید کرد که ایراد اتهام زنا به او بی پایه است. از سوی دیگر مسئولان جمهوری اسلامی حکم جلب محمد مصطفایی وکیل مدافع خانم محمدی آشتیانی را صادر کردند. آقای مصطفایی توانسته است به نروژ فرار کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که منصور حسانرور رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری پس از محاکمه به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب شهر کرج به 1 سال زندان محکوم شده است. آقای استانلو در سال 1386 به همین اتهام و نیز اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده بود و اکنون دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین اخبار قرار داد. اما در اینجا بشنویم نگاه تازه رو. همراه میشیم با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی و با یک موضوع علمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا امتحان می‌خواستم سلام کنم.
آره، امتحان من اومدم سلام کنم، می‌خواستم
بیا. باشه بابا. بیا. فکر کردم من بزرگترم.
دوست عزیزمون این شنونده اون مهناز بازم زنگ زد گفت آقا شما کمتر حرف می‌زنی، حرف بزن.
خیلی سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی ام.
با یه برنامه دیگه نگاه تازه.
مثل همیشه باشه
که همیشه سورپرایز هست، چون برنامه های ما از زمین و آسمان و فلک
کهکشان و
در مورد هر چیزی که به ذهن اون میرسه برنامه درست میکنیم.
خلاصه ما قبلا هم گفته بودیم دیگه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد براتون داریم.
بله. خب این هفته هم طبق قرار همیشگی که معلوم نیست در مورد چی قراره برنامه درست کنیم، یه موضوع علمی براتون انتخاب کردیم در مورد تئوری تکامل از چارلز داروین. آره، تئوری تکامل چیه محمد؟ چی میگه؟
تکامل خیلی سوال جالبی از من پرسیدی. مگه کلاس درسه که از من میپرسی؟
بگو ببینم مشقاتو خوب نوشتی یا نه.
مشقامو خوب ننوشتم، خودت بگو.
خب داروین میگه که تمام موجودات زنده اول نبودن، یعنی اول تکسلولی بوده، تکسلولی به وجود اومده، بعد هی اون تقسیم شده، رشد کرده، چند سلولی به وجود اومده، بعد حیوانات خیلی ساده با ساختار بدنی ساده و ابتدایی درست شدن و کم کم تبدیل شدن به جانوران پیچیده تر و کم کم انسان به وجود اومده. اون تیکه آخرش همه بلدن دیگه.
میمون. آره دیگه. میمون خیلی بلده. دقیقاً.
آره دیگه. ولی همین مسئله که ارتباط دادن انسان‌ها با میمون، یعنی نسل قبل انسانو میگن، خب یک نسلی از میمون‌ها هستن، این باعث شده که خیلی‌ها بهشون بر بخوره. مثلا میگیم یعنی چی؟ مگه من میمون؟ مگه میشه ما میمون باشیم؟ میمونم خودتی.
آره ولی خب چه ایرادی داره؟ اتفاقاً میمون خیلی هم حیوان خوبیه.
تو میدونم چون حیوان دوست داری یه نگاه دیگه‌ای داری، ولی من کلاً دارم میگم شاید یکی از انگیزه ها برای رد این تئوری.
آره یه مسئله ای هم بود، یه چیزی میگفتن بچه ها اون موقع، میگفتن میمون جزو حیوان و یه همچین چیزایی داشتن.
یادم نیست. نه ما نمیگفتیم.
شما نمیگفتیم.
نه شما چی میگفتیم؟
یادم نیست. من
میمون جزو حیوانه.
میمون جزو حیوانه. نمیدونم چی.
حیوان هم جاش توی
باغ وحشه
جنگله. خیلی خوب. یک دلیل دیگه‌ای که بعضیا، یک انگیزه دیگه‌ای که بعضیا دارن برای رد تئوری داروین، مسئله دین هم هستش.
آره دیگه، یعنی مسئله خداشناسی و تئوری داروین بگیم بهتره. کسایی که مذهبی هم فکر میکنن که خب اگه تئوری داروین رو قبول کنن در شکل همون اولیه‌ش، هم مسئله دخیل بودن نقش خدا توی خلق انسان چی میشه پس؟
زیر سوال میره. آره با توجه به اینکه توی ادیان ابراهیمی، یعنی هم اسلام و مسیحیت و یهودیت و اینها، اومده که خدا انسان آفرید، زمین و آسمون آفرید و بعد انسان آفرید و اینها،
حتی روزاش هم ذکر کردن.
آره بعد میگن که خب پس چی میشه؟ این تکسلولی کجا؟ آدم آفرید و حوا و بعد و از اونها آدمهای دیگه به وجود اومدن.
ای کاش میشد روح چارلز داروین رو مثلا احضار کنیم ازش بپرسیم چه جوری
چیو بپرسیم در مورد آدم و حوا. آره مصاحبه بگیم باهاش.
مصاحبه.
فکر خوبیه. ولی خب ما به جای چارلز داروین رفتیم سراغ کسای دیگه‌ای که در مورد این موضوع تخصص دارن و اولین مهمون برنامه‌مون هست دکتر سبا ولدخان.
خانم ولدخان توی آمریکا هست.
بله، استاد دانشگاه است در دانشگاه کیس وسترن ریزرو در ایالت اوهایو، متخصص هم است در زمینه فرایندهای بنیادین ژنتیک.
Farewell, my dear, my much troubled man. As the world is watching you, near to you I am. Farewell, my love, close though you be. Your mind is many, many miles away from your children and me. The world you spent traveling is here at your feet. Is there a way to make it all complete?
خانم ولدخان اگر میشه لطف کنید اول یه مقدار در مورد خود تئوری داروین صحبت کنید.
من فکر کنم شاید لازم باشه که ما اول فکر کنیم به اینکه این چطور از نظر تاریخی به وجود اومده. من فکر میکنم اولین علامتهایی که به دانشمندا، قبل از همه داروین ولی چند دانشمند دیگه هم در همون حدود زمانی، نشون داد که به احتمال قوی جانداران مختلف از یه ریشه میان و یواش یواش در طی سالهای زیادی تفاوتهای بینشون ایجاد شده و گونه‌های مختلف به وجود آورده، شباهت‌های شکلی جانداران به هم بود. مثلا شباهت‌های شکلی همه پرنده‌ها به هم و شباهت‌های شکلی دیگه جانداران دیگه به هم دیگه، و تفاوت‌های کوچیکی که توشون دیده میشه بستگی به جایی که توش زندگی میکنن و احتیاجاتی که و فشاری که اون مکان به خصوص زندگی اونا روی اونا میاره و اونا رو در طی قرن‌ها باعث میشه که تغییراتی بکنن بهتر بتونن تو اون مکان معین زندگی بکنن. ولی اون سالهای پیش بود، تقریبا حدود یک قرن پیش بود و الان دیگه تقریبا اطلاعات ژنتیکی و مولکولی که ما داریم باعث شده که ما اصلا به تکامل به صورت یه پدیده مولکولی و ژنتیک نگاه کنیم و الان دیگه اطلاعاتی که ما داریم و چیزایی که ما راجع به ژنتیک جانداران مختلف میدونیم به ما میگه که نه فقط که شباهت‌های شکلی بین جانداران مختلف وجود داره، شباهت‌های خیلی عمیق و خیلی جدی ژنتیکی وجود داره که خیلی خیلی به طرز جالبی به ما اجازه میده که ما کاملا بتونیم نزدیک بودن تکاملی جانداران مختلف بسنجیم و حتی در خیلی موارد دقیقاً بگیم چه موقع دو تا جاندار آخرین نیاکانشون مشابه هم بودن و بعد یواش یواش شروع کردن مثلا تفاوت پیدا کردن و گونه‌های مختلفی شدن.
خانم ولدخان، خب اگه میشه برامون بگین که خود تئوری داروین دقیقاً چی میگه؟
تئوری داروین الان بهترین، قوی‌ترین و معنی‌دارترین نظریه علمیه که وجود داره که به ما اجازه میده که بفهمیم که چگونه جانداران مختلف و گونه‌های مختلف جانداران در دنیا وجود دارن و چطوری اینا به وجود اومدن. طبق این تئوری که الان هم با اطلاعات ژنتیکی، هم با اطلاعات بیولوژی مولکولی و هم با جانورشناسی و اطلاعات جانورشناسانه حمایت میشه، این تئوری میگه که جانداران در ابتدا همگی از یک ریشه بودن، یک سلول وجود داشته در روی کره زمین که این سلول تقسیم میشه و یواش یواش همه جاندارانی که الان ما میبینیم رو به وجود میاره. این تئوری دو تا اصل خیلی محکم داره. یکی از اصول به فارسی ترجمه کردن تنازع بقا، اینکه جانداران مختلف یا عضوهای مختلف حتی یک گونه جاندار برای زنده بودن با هم دیگه رقابت میکنن. و دوم اینکه در طی، حالا اگه ما بخوایم در سطح سلولی نگاه کنیم، در طی تقسیمات سلولی، اگه بخوایم در سطح جانداران نگاه کنیم، در طی داده ولد جانداران تغییرات کوچیکی توی اینا به وجود میاد، همونطور که مثلا یه بچه کاملا شبیه پدر مادرش نیست، کمی فرق داره. و بعد این تغییرات کوچیکی که توی این سلول یا این جاندار به وجود اومده باعث میشه که این جاندار برای زندگی کردن توی این محیط یک کمی بهتر یا بدتر باشه از بقیه جانداران دیگه که اونجا وجود دارن و در نتیجه این بهتر یا بدتر بودنش باعث میشه که بتونه بهتر رقابت کنه یا بدتر رقابت کنه و اونایی که بهتر رقابت میکنن باقی میمونن، اونایی که بدتر رقابت میکنن و نمیتونن موفق باشن اونها هست میشن.
خانم ولدخان، خیلی‌ها به خاطر اعتقادات مذهبی فکر میکنن تئوری داروین نمیتونه درست باشه. چه شواهد و مدارکی برای اثبات این تئوری وجود داره؟
اصلا مداره که خیلی زیادی وجود داره، ولی من فقط فکر میکنم که ما لازمه که توضیح بدیم که نظریه تکامل با خداپرستی و خداشناسی مشکلی نداره، یعنی اینا الزاماً همدیگر رو رد نمیکنن. خیلی‌ها هستن که به شدت به تکامل اعتقاد دارن و به شدت هم خداپرست هستن، ولی در مورد اون که گفتیم که چه اثباتی برای این فرضیه وجود داره، اولا من باید توضیح بدم که تکامل یه فرضیه نیست، یعنی اینطور نیست که هیچ بنیان و اساسی نداشته باشه. علت اینکه این کلمه تئوری به تکامل اعمال میشه اینه که ما کلا توی علم هیچ چیزی 100% ثابت شده نمیدونیم. همیشه حتی که 99.9% مطمئنیم که صحیحه، هنوز اون 0.1% رو بهش اهمیت میدیم و هنوز یه چیزی رو 100% ثابت شده نمیدونیم مگه اصول ریاضی که 100% ثابت شده هستن. در نتیجه نظریه تکامل که بسیار بسیار دلایل علمی محکمی برای حمایتش وجود داره، هنوز نظریه یه تئوری گفته میشه بهش، در حالی که واقعا یکی از محکمترین اصول علمیه که ما میدونیم. دلایل علمی که در حمایت از نظریه تکامل وجود داره، شاید بشه گفت مهمترین و قوی ترینشون الان اطلاعات ژنتیکیه که ما داریم. ما کاملا میبینیم که فرض کنید همه جانداران مختلف در یک سطحی خیلی مشابه هستن از نظر ژنتیک، یعنی تقریبا 100% تشابه دارن. مثلا فرض کنید دستگاه‌های مولکولی که باعث میشه بدن ما بتونه از اطلاعات ژنتیکش استفاده کنه یا پروتئین بسازه یا اینکه اطلاعات ژنتیکش رو تکثیر کنه، اینا رو ما می‌بینیم تقریبا 100% در تمام جانداران وجود داره. ولی بعد موقع می‌بینیم یه سری تغییرات ژنتیکی به وجود اومده که باعث شده بعضی جانداران یه سری خصوصیاتی داشته باشن، بعضی دیگه یه سری خصوصیاتی نداشته باشن. و خیلی وقت ما حتی می‌تونیم دنبال، مثلا فرض بفرمایید که به خصوص الان که دیگه حتی ما می‌تونیم که از نظر ژنتیکی جاندارانی که دیگه وجود ندارن و فسیل شدن هم حتی بررسی بکنیم، می‌بینیم که اطلاعات ژنتیکی یواش یواش در طی قرون دارن عوض میشن و این تغییرات باعث میشه که شکلشون تغییر کنه و توانایی اونا در زندگی کردن در محیطی که توش وجود دارن تغییر کنه. محیط کره زمین هم به شدت عوض شده، دورهای یخمندون بوده، دورهای گرم‌تر بوده و ما می‌بینیم که چطور تو هر دوره‌ای تغییرات ژنتیکی که ایجاد شده توی اونایی که کمک می‌کرده به اینکه جانداران تو اون شرایط ویژه‌ای که به وجود اومده بوده بهتر زندگی بکنن، اونا حفظ شدن و بقیه جانداران که اون تغییرات ویژه رو نداشتن و نمیتونستن به اون خوبی رقابت کنن حذف شدن و وجود ندارن. و این خیلی دلایل محکمیه، یعنی جوری نیست که واقعا بتونیم بگیم وجود نداره یا میشه حتی شک کرد درش.
مثلا من یادمه که توی کلاس دینی توی مدرسه یکی از دلایلی که آوردن برای رد تئوری داروین این بود که چرا الان ما شاهد نیستیم که میمونا آدم بشن.
این یه کمی مثل این میمونه که یه نفر بگه خب پوست ما یه جوری به وجود اومده که در برابر خورشید واکنششون میده و تیره میشه، برای اینکه از اطلاعات ژنتیکی ما حفاظت بشه ما در برابر پوست هممون تیره میشیم، یعنی آفتاب سوخته میشیم، سیاه میشه پوستمون. و یه نفر بگه که خب چرا همین الان که من رفتم تو آفتاب برای 10 دقیقه سیاه نشدم؟ خب جوابش اینه که چندین روز طول میکشه، کمی طول میکشه، شما باید یک ماه مهلت بدید به پوستتون تا اینکه بتونه کاملا خودش رو اونجای برسونه که بتونه حفاظت کنه از ماده ژنتیکیتون و رنگدونه های فراوانی رو بسازه. تکاملا همینطوره، یه دقیقه اتفاق نمیفته، یه فرآیندیه که طول میکشه اتفاق بیفته. و اینکه ما بگیم که چون که پوست ما در عرض 5 دقیقه تو آفتاب بودن برنزه نشد پس همه این حرفا چرنده، خب این خیلی خیلی فکر عاقلانه ای نیست.
و فرآیند به وجود اومدن انسان هم که خب چند میلیارد سال طول کشیده دیگه.
درسته درسته، میلیارد ها نه ولی میلیون ها، چون همونطور که میدونیم کره زمین الان در حدود 4 میلیارد سال، 4 خورده میلیارد سال تخمین میزنن و وجود زندگی اولین شکل های حیات رو کره زمین حدود 3 میلیارد سال تخمین میزنن. ولی جانداران پیچیده از قبیل مثلا ما و بقیه جانداران خونگرم حدود یک مثلا شاید چند صد میلیون سال بیشتر نیست که روی کره زمین هستیم. و انسان مدرن هم حد میزنن که حدود 30,000 ساله که روی کره زمین هستیم.
Farewell, my dear. Keep yourself strong and know that I shall pray for you, though our parting may be long. The world you spent troubling is here at your feet. Is there a way to make it all complete? Maybe in the greenest branches or in smallest seed, I hope there'll be a chance for you to save a place for me.
سبا بلدخان بود، استاد دانشگاه در اوهایو که در زمینه فرایندهای بنیادین ژنتیکی کار میکنه
که دقیقاً هم روی همین موضوع
بحث ما
آره تخصص داره. یعنی مسئله تئوری تکامل. تو خود یادت تو مدرسه چطوری بود؟ من توی کتاب همین دیروز پریروز آره کپی کردم از کتاب علوم سوم راهنمایی. اونجا نوشته که توضیح میده تئوری داروینو بدون اینکه زیر سوال ببره، بعد البته همه جزئیاتش رو نمیگه، به خصوص در مورد انسان و میمون و اینا هیچی نمیگه، شاید حساسیت ایجاد نشه، ولی میگه در مجموع مشاهدات نشون میده که جانداران از اجداد قدیمی و مشترکی به وجود اومدن و زندگی از حالت ساده و ابتدایی به صورت پیچیده
تحول پیدا کرده.
آره یعنی دقیقاً همین تئوری داروین.
آره ولی توضیح نمیده در مورد میمون و اینا توضیح.
نه نمیگه.
آقا چرا انقدر میمون گریزی وجود داره، میمون هراسی وجود داره؟
والا میمون توی فارسی، نه تنها تو فارسی، تو زبان‌های اروپایی هم فوش محسوب میشه. خیلی جالب، تو خاطره نداری از دوره
میمون؟
نه از دوره همین که تئوری داروین تو مدرسه مطرح بشه و
نه متاسفانه هیچ خاطره‌ای به ذهنم نمیاد در مورد تئوری داروین.
ولی آها یه چیز دیگه یادم اومد، ولی توی دانشگاه یادمه که یه استادی که معارف تدریس میکرد اتفاقا روحانی هم بود، میگفت که تئوری تکامل هیچ تضادی با اسلام نداره.
چه جالب.
آره.
ولی من چند روز پیش داشتم همینطوری که سرچ میکردم دیدم که یکی از فیلسوفای اسلامی که خیلی هم مشهوره، سید حسین نصر، دیدم چیزی رو ازش منتشر کردن در سایت فرارو و تو اونجا نقد کرده.
حالا برای اینکه یکم بیشتر به این بعد مذهبی بپردازیم و ببینیم علمای اسلام در کشورهای مختلف اسلامی در این باره چی فکر میکنن، چی میگن، بریم سراغ یک کارشناس آلمانی، یک اسلام شناس،
دکتر مارتین ریکسینگر.
آقای ریکسینگر استاد اسلام شناسی هست در دانشگاه گوتینگن و روی همین موضوع
کار کرده.
آره دقیقاً روی موضوع تئوری تکامل و نظرات روحانیون مسلمان.
Oh, I wish I believed if only for you in a sweet ever after beyond the blue, in an eternal father who after the fall cast us all out of the garden. Found in Eden, I can't believe it. Living with nothing but time, there's grandeur in this view of life, where one becomes many through struggle and strife. But the mother of mysteries is another man's call. Why is there
آقای ریکسینگر، میتونیم بگیم که موضع روحانیون مسلمون به طور عام درباره تئوری تکامل چیه؟
موضع عامی در بین روحانیون مسلمان درباره تئوری تکامل وجود نداره. حتی میشه بگی که روحانیون کم به این موضوع پرداختن. ولی کلن در جهان اسلام گرایش گستردهی به رد این تئوری وجود داره. البته مطالب مطرح شده در این زمینه نه از طرف روحانیون بلکه از طرف افرادی مطرح شده که در زمینه الهیات تخصص ندارن ولی از اطلاعات کافی در زمینه زیستشناسی و زمینشناسی بهره مند هستن.
این افراد آقای اریکسینگر با چه انگیزه و چه استدلالهایی نظریه تکامل رو رد میکنن؟
موتیو sind verschiedene. Zum einen ist es so, dass es zwar im Koran keinen allgemeinen Schöpfungsbericht gibt, es ist aber doch
انگیزه‌های متفاوتی وجود داره. گرچه در قرآن داستان کلی آفرینش وجود نداره، ولی آفرینش آدم تشریح میشه و گفته میشه که خدا آدم رو آفریده. این یکی از انگیزه‌ها برای رد تئوری تکامل هست. ولی علاوه بر استناد به قرآن، حدیث‌هایی هم وجود دارن که با استناد به اون نظریه داروین رد میشه. از اونجا که ادعا میشه تئوری داروین بر تصادف و اتفاق مبتنی هست، ادعایی که در حقیقت درست نیست و از طرف دیگه طبق آموزه‌های اسلام انسان جایگاه ویژه‌ای در خلقت داره. بر این اساس هم تئوری تکامل رد میشه. یک انگیزه دیگه هم اینه که در مذهب سنی رابطه علت و معلولی قابل پذیرش نیست. چرا که گفته میشه تمامی فرایندها در تمامی لحظه ها مستقیما توسط خدا هدایت میشه. این اعتقاد هم با تئوری تکامل تضاد داره.
در دنیای تشیع وضع چطوریه؟ یعنی به خصوص در ایران علمای شیعه چجوری فکر میکنن در این ارتباط؟
Die schiitischen Gelehrten sind da vielleicht eine interessante Ausnahme.
علمای شیعه احتمالاً یک استثناء محسوب میشن در بین دیگر علمای مسلمان. علمای شیعه از اوایل قرن 20 تا دهه 1950 و 60 نظراتشون تفاوت زیادی با نظرات علمای سنی نداشت. ولی بعد از این زمان یک تحول اساسی اتفاق افتاد. یک زمینشناس به نام یدالله صحابی که رابطه نزدیکی با مهدی بازرگان داشت، به واسطه تعبیر و تفسیر آزادانه قرآن سعی کرد تئوری تکامل رو با اسلام وفق بده و اونجور که به نظر میاد در دهه‌های اخیر این برداشت آقای صحابی از سوی برخی از علما مورد پذیرش قرار گرفته. به عنوان مثال آیت الله مشکینی کتابی درباره تئوری تکامل نوشته که تا حدود زیادی کپی برداری از کتاب آقای صحابیه. آقای مشکینی هم در این کتاب میگه که تئوری تکامل با اسلام منافاتی نداره.
اون وقت این موضوع رو چطور توجیه میکنن؟
Es gibt im Koran verschiedene schöpfung Adams vergleichen mit der Herstellung.
در قرآن چندین آیه وجود داره که آفرینش آدم رو طی چند مرحله توضیح میده. صحابی این مراحل رو با تعبیر آزادانه همون مراحل تکامل دونسته. از طرف دیگه صحابی آدم رو نخستین انسان روی کره زمین ندونسته، بلکه گفته آدم اولین انسانی هستش که از خدا وظایف دینی و اخلاقی دریافت کرده. این استدلال برای برخی از روحانیون قابل پذیرش بوده.
البته مثل این که مخالفای تئوری داروین فقط توی دنیای اسلام نیستن و اونا دوستایی هم دارن، به ویژه توی دنیای مسیحیت که بعضی اوقات دیده میشه که از روی دست همدیگه هم استدلالاشون رو کپی میکنن.
Ja, das ist eine Entwicklung, die hat in der Türkei in den 70er Jahren ihren Ausgang genommen.
این اتفاق در دهه 70 در ترکیه روی داد. در ترکیه نویسنده‌های مسلمان زیادی درباره تئوری تکامل کتاب نوشتن و با اون مخالفت کردند. در دهه 70 در جریان درگیری بین گروه‌های چپ و راست، عده‌ای از گروه‌های اسلامی که تصور می‌کردند تئوری تکامل اساس مارکسیسم رو تشکیل میده، سعی کردند با حمله به تئوری تکامل مارکسیسم رو به چالش بکشن. اونها متوجه شدن که در امریکا یه جنبش برای مقابله با تئوری داروین و اثبات درستی داستان آفرینش آنگونه که در انجیل اومده وجود داره. نویسندگان مسلمان ترکیه برخی از نقدهای این مخالفان تئوری تکامل در امریکا رو ترجمه کردن و بسیاری از استدلال‌های شبه علمی اونها رو کپی کردن. برای مثال این استدلال که ساختارهای پیچیده به صورت اتفاقی نمیتونن به وجود بیان، یا فسیل‌های مربوط به حلقه گم شده جعلی هستند و غیره. اما یک تفاوتی بین مخالفان تئوری داروین در دنیای اسلام و مسیحیت وجود داره و اون این که دست کم برای یک دسته از این افراد که در امریکا هستند موضوع سن زمین اهمیت زیادی داره. اونها میگن که کره زمین چند هزار سال بیشتر عمر نداره، ولی چون توی قرآن در این باره مطلبی گفته نشده، مخالفان داروینیسم در دنیای اسلام میگن که ممکنه که کره زمین چند میلیون و یا حتی چند میلیارد سال عمر داشته باشه.
مارتین ریکسینگر اسمم شناس در آلمان بود، مهمون
آخر برنامه بود،
آخرش دیگه. آره رضوان یکی از شنوندگان گفته اینقدر به برنامه‌تون گوش دادم تا رتبه‌ام شد توی کنکور 16000. ببین اتفاقا اولا 16000 بد نیست، بعدا این برنامه رو اگه خوب گوش کنی دفعه دیگه زیرشناسی 90% میزنه. خیلی خوب، دروغ میگم؟
نه خوب گفتی آفرین.
خب با این پیغام بریم ادامه پیام‌ها رو بخونیم.
راستین گفته که پیرمرد تولدت مبارک. راستین هم از اون شنونده های ماست که هفته پیش ایمیلش متاسفانه دیر به دستمون رسید.
آره مرسی، پیر نشده من، ولی خب کم کم
میشه. هنوز جوونه که.
آره بعد به یکی از شنونده‌ها که گفته ایمیل چند تا از هنرمندا رو میخواد گفته که خودتو خسته نکن جواب نمیدن.
امین از قم گفته مشکل فیلتر شکن داره.
خب دعا میکنیم که حل بشه. نه نه شروع میکنم
باید مشکلش رو بچه های ویب سایت فکر.
به info@radiofarda.com ایمیل بزن حتما حلش میکنن.
محمد از مشهد هم باز مشکل داره که اینم مشکل ارسال ایمیل داره. همه که مشکل دارن.
قاعدتا که نباید، ما کلی ایمیل در روز دریافت میکنیم.
خب بیتا گفته که موضوع خوبی بود، باید جایزه بدیم به کسی که این موضوع رو انتخاب کرده.
همون برنامه نابینایانو.
آره دیگه.
محمد انتخاب کرده، من جایزه‌شو بهش میدم.
البته محمد رضا بی تاثیر نبوده.
آره یه حبه قند به عنوان هدیه به رسم یاد بود.
میخوای از همین بالا رستوران داره، مجانی هم هست.
پس رفتی بالا خودت برداری.
دست در نکن. آها و گفتی که تو بیا کارای منو انجام بده. دستم شکسته.
بله همین دیگه، کم مونده بود که من بیام کاراتو انجام بدم. نه محمد یک سگی داره که اون کاراشو انجام میده.
دست دلم.
و صادق یه برنامه رو خواسته که براش بفرستیم. جان ما خودتون برید وردارید از روی وبسایت، این نه سخته. توی قسمت جدول برنامه که برید اونجا یک تقویم میاد، وقتی اون تقویم هر روزی رو که میخواد انتخاب کنید، بعد مجله اون شب، مجله صبح، مجله ظهر، هر زمانی رو که دوست دارید میتونید گوش بدید و برنامه رو گوش کنید، دانلود هم میتونید بکنید.
مجید از مرند که خودش هم نابیناست تشکر کرده از برنامه هفته قبل.
علی از کاشان اونم تشکر کرده، گفته چرا محمد وقتی میخوندی ماه مبارک رمضان تو واق زدی. بعد گفته سخنرانی سردار مشفق رو برام بفرستید. اگه ما اینجا سخنرانی سردار رو توضیح میکنیم
که اونو فکر کنم باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخواد.
و محمد رضا شاپور هم به ما ایمیل زده، گفته که برنامه‌مون رو توی جاده بوده و با پارازیت فراوون تونسته هفته پیش گوش بده و همچنین یه برنامه رو خواسته که براش ارسال کنیم و در ضمن گفته که امیدواره دست منم خوب بشه.
این از ایمیل ها و تلفن ها.
دانیال گفته که با گروه برابکس و بویز 14 مصاحبه کنیم.
بعد عقیق خیلی ناراحت شده محمد که دستت شکسته، گفته که چه خوب شد پاد نه شوخی کردم. گفته که حالا کی ازت مراقبت میکنه. گودیخان هستش، نگران نباشین. توکتم هم همینطور، اونم زنگ زده. وقتی
من ممنونم واقعا، هم از عقیق عزیز هم از توکتم عزیز.
آره گفته امیدواره که بهتر بشی و سلامم به عقیق خانم رسونده. دیگه برنامه ما شده چت روم. چت همگانی صورت میگیره.
آره میتونی سلاماتون برسونی. آره توکتم هم سلام رسونده به
عقیق. آره.
مرتضی از مشهد گفته چشم پیغام میذارم، برنامه‌تونم خیلی خوبه.
دست شما در نکنه. آقای قلی‌گله از اهواز هم گفته با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی مصاحبه بگیرید.
من رو تو با هم یه مصاحبه بگیرید.
آره ما که صبح تا شب داریم از هم مصاحبه میگیریم. بعد گفته صدای تو هم قشنگه، بر منکرش لعنت.
ممنونم از آقای قلی گله.
و یک شنونده دیگه هم که اسمشو نگفته گفته محمد زرقامی عاشقتم. آقاست البته محمد
دیگه خیلی خطرناکه شو از ما.
آره احمد آقا شنونده نابینامون هم سلام به ما رسونده و هم مشتبه از دسفول و گفته که فقط با رادیوی ما سرگرمه، تشکر کرده به خاطر برنامه هفته قبل در مورد نابینایان
و
و گفته که زندگی برای ما نابینایان خیلی سخته.
آپولو اساری گفته محمد بانمکه از نگاه تازه اخراج شده، رفته برنامه 3 دقیقه‌ای گرفته. همون خبرای 3
دقیقه‌ای
کنترات به محمد دادن دیگه. خب
مهناز خانم از خراسان رضوی هم از محمد رضا تعریف کرده و گفته یه برنامه هم درباره دلبستگی‌های بیخود دختر و پسرا بسازید. چرا بیخود؟
آخه گفته یه تجربه بد داشته در این زمینه.
آها پس این
و زیبا خانم هم ماه رمضان رو تبریک گفته و گفته با بهنام علمشاهی مصاحبه بگیرید. خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید. به چی آخه؟
با
نه، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و یا تماس بگیرید با شماره 20420221124114 تا ما بتونیم که پیامای شما رو پخش کنیم.
پخش کنیم، پخش که نمی‌کنیم، ولی گوش کنیم، لذت ببریم. مرسی، هفته خوبی داشته باشید. I'm searching for the man who stole my lord away from me. And God is riding with me, and half the town is too. His name is Charlie Darwin, and he must not talk to you. We'll hunt him down, we'll hunt him down, we'll hunt him down. Every word he ever said, we'll grind him to the ground. و با پایان نگاه تازه به پایان این مجله شامگاهی هم میرسیم. تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود. تا فرصتی دیگر شبی آرام رو براتون آرزو میکنم. At first we thought him crazy, so we just let him be, playing with worms and flies and little critters from the sea. Then he started spreading rumors that you scarcely would believe, that my ancestors were chimpanzees, not Adam and